ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران از تشکیل گروه ویژه کاری برای تضمین اجرای لغو تحریم ها خبر داد. معاون رئیس جمهوری ایران از طرح امنیت اخلاقی نامحسوس انتقاد کرد. بیش از 100 دانش آموز مدرسه در ولایت فراهی افغانستان مسموم شدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت خارجه ایران روز جمعه اعلام کرد با توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1 گروه کاری ویژه‌ای برای تضمین اجرای لغو تحریم‌ها تشکیل می‌شود. سومین نشست کمیسیون مشترک بررسی برجام روزهای پنجشنبه و جمعه در وین پایتخت اتریش برگزار شد. حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران در کانال تلگرام خود نوشته که اعضای کمیسیون مسائل هسته‌ای و موضوع لغو تحریم‌ها را بررسی کردند و با توجه به مشکلاتی که در زمینه نقل و انتقال بانکی و ارزی میان بانک‌های ایرانی و بانک‌های اروپایی وجود دارد، کمیسیون وقت زیادی را در سطح کارشناسی به این مسئله اختصاص داد. به دنبال توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1، بسیاری از تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران تعلیق یا تسهیل شدند، اما لغو نشدن کامل بعضی از تحریم‌ها علیه ایران موجب شده تعدادی از مؤسسات مالی و بانک‌ها همچنان از تجارت با ایران خودداری کنند. شنیدخت ملاوردی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران از طرح تازه نیروی انتظامی انتقاد کرد و گفت وزارت کشور روز یکشنبه گزارشی در این باره به هیئت دولت ارائه خواهد کرد. خانم ملاوردی در یادداشتی که در کانال تلگرام خود منتشر کرده نوشته که به نظر می رسد ابعاد مختلف این طرح و نحوه اجرایی شدن آن برای مردم در حاله ای از ابهام قرار دارد و موج از نگرانی جامعه را فرا گرفته. حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران 30 فروردین خبر داد که 7000 مأمور در قالب آنچه گشت امنیت اخلاقی نامحسوس خوانده شده، پلاک‌های خودرویی که به گفته او اقدام به مواردی چون کشف حجاب در خودرو و مزاحمت برای نوامیس و آلودگی صوتی کنند را از طریق ارسال پیامکی گزارش می‌دهند. معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری گفته بیم آن می رود اجرای این طرح به تذکر و بدپوششی خلاصه شود. پیشتر هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به گشت‌های نامحسوس امنیت اخلاقی گفته بود که اولین وظیفه حکومت در قبال مردم احترام به شخصیت، جایگاه و کرامت آنهاست، زیرا کرامت بر دین مقدم است. هر سال با شروع فصل گرما گشت‌های ارشاد با هدف آنچه برخورد با بدحجابی خوانده شده فعالیت خود را در شهرهای بزرگ ایران آغاز می‌کنند. مقام‌های محلی در ولایت فراهی افغانستان می‌گویند بیش از 100 دختر در مدرسه‌ای در مرکز این ولایت مسموم شدند. علت مسمومیت این دانش آموزان هنوز مشخص نیست. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد محمد سرور سرپرست ریاست معارف ولایت فراهی میگوید تحقیقات ابتدایی نشان میدهد که ممکن است این دختران به وسیله گاز مسموم شده باشند.
یک نوع گاز سمی بودن که شاگردان مسموم شدن. تعداد زیاد از اینا فعلا صحتیاب شده که واپس به خانه از اونا انتقال شده. تحقیقات ابتدایی جریان دارد تا فعلا عامل معلوم نیستند که سبب کار شده.
این نخستین بار است که دانش آموزان مدرسه‌ای در ولایت فراهی مسموم می‌شوند. سال گذشته صدها نفر از دختران در مدارس مختلف در هرات و بعضی ولایت‌های دیگر افغانستان مسموم شدند. پیشتر مقام‌های دولتی افغانستان گروه طالبان را مسئول حوادث مشابه معرفی کرده بودند. و خبر دیگر این که سخنگوی سازمان انرژی اتمی میگوید ایران آب سنگین را با در نظر گرفتن مسائل استراتژیک و تجاری میفروشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به قرارداد فروش 32 تن آب سنگین به آمریکا گفت با توجه به مازاد تولید آب سنگین سالانه تهران آن را به بازارهایی که قابل اعتماد باشند خواهند فروخت. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه مجله هفتگی دریچه رو خواهید شنید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. جدیدترین ردبندی جهانی آزادی رسانه‌ها توسط گزارشگران بدون مرز منتشر شد. ایران در ردیف کشورهایی قرار گرفت که آزادی اطلاع رسانی را سرکوب می‌کند. رتبه ایران 169 در میان 180 کشور مورد بررسی. و امید کوکبی، فیزیکدان ایرانی، پس از تحمل 5 سال زندان به سرطان کلیه مبتلا شد و کلیه سمت راستش از بدنش خارج شد. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. گزارشگران بدون مرز در جدیدترین ردبندی خود درباره آزادی رسانه‌ها در جهان که روز چهارشنبه منتشر شد، بار دیگر ایران را در ردیف کشورهایی قرار داد که به گفته این نهاد آزادی اطلاع رسانی را سرکوب می‌کند. در بررسی وضعیت آزادی رسانه‌ها در سال گذشته میلادی، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در جایگاه 169 قرار گرفت. در ردبندی قبلی ایران در جایگاه 173 بود. اما آنطور که رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز میگوید، این چهار پله صعود نشان دهنده بهبود وضعیت مطبوعات در ایران نیست.
به دو دلیل: نخست، بد شدن وضعیت برخی دیگر از کشورها در جهان مثل روسیه یا چند کشور دیگر، و سپس این حالت ایستاییه. در کنار ردبندی، ما آنچه را که امتیازهای میانگین میگوییم، اون شاخص میتونه بیشتر کمک کنه. در مورد ایران متاسفانه همان ایستایی است که به چشم میخوره، با توجه به تعداد روزنامه‌نگاران زندانی که بسیار مهمه در ردبندی، و سپس نقض قوانین یا حقوق بنیادین شهروندان از نظر آزادی اطلاع رسانی.
گزارشگران بدون مرز با بیان اینکه همکنون دست کم 34 روزنامه نگار و شهروند وب نگار در ایران زندانی‌اند، از قانون مطبوعات در ایران انتقاد کرده و آن را در تناقض با قوانین جهانی و تعهدات بین المللی ایران دانسته است. رضا معینی:
در رابطه با قانون مطبوعات، عملا برخی از جرایم مطبوعاتی تعریف شده حتی آنها هم اجرا نمی شوند، ولی خودشون اتهامایی مثل اهانت به مقام معظم رهبری یا مراجع مسلم تقلید که بسیاری از روزنامه نگاران به این عنوان دستگیر شدند، محاکمه شدند، و این مجموعه ها در رابطه با ردبندی تأثیر داشته. و با توجه به اصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی امضا کننده هر دو بوده، و تناقضی که بین این اصول با قانون مطبوعات و به نوعی با قانون اساسی ایران وجود داره، از نظر قانونی معضلات بیشتری هست. ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است.
در این باره شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام مستعار که در کامنتی نوشته: در ایران حتی دولت هم از داشتن شبکه تلویزیونی محروم است و صحبت‌های رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران هم سانسور می‌شود. کاربر دیگری با نام وزین گفته: وضعیت آزادی بیان در ایران زمانی خوب می شود که یک شهروند بتواند از عالی ترین مقام کشور انتقاد سازنده و محترمانه داشته باشد. اما تعدادی از مخاطبان رادیو فردا، از جمله امین فرشید و مخاطبی با نام کاربری خروس، این رتبه بندی را غیر واقعی دانستند. امید کوکبی، دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی دانشگاه تگزاس آمریکا که از 5.5 سال پیش در ایران زندانی است، به سرطان کلیه مبتلا شده است. او هفته پیش در بیمارستان بستری و کلیه سمت راستش از بدنش خارج شد. امید کوکبی سال 89 در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد و به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و تحصیل مال نامشروع به 10 سال زندان محکوم شد. در این 5 سالی که از بازداشت امید کوکبی می‌گذرد، شماری از نهادهای حقوق بشری خواستار آزادی او شدند. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، درباره وضعیت امید کوکبی می‌گوید:
خب ما اطلاع داریم که مدت‌ها ایشون از بیماری کلیه خونریزی کلیه رنج می‌برده و به نظر می‌رسه که تا حدی در واقع سهو شده در مورد درمان ایشون. بر مبنای معیارهای پذیرفته شده جهانی، خوشبختانه در قوانین جمهوری اسلامی هم منعکس هست، همیشه در این شرایط باید اجرای مجازات به تعویق بیفته و خب آزادی هم در سطح بین المللی همیشه پیش بینی شده برای کسانی که بیماری های صعب العلاج دارن. انتظار میره که ایشون به هیچ وجه به زندان برنگرده.
در این باره هم تعداد زیادی از شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا برای ما پیام هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام مستعار که گفته واقعا این شرایط انسانی نیست، او 5 سال از 10 سال حکمش را زندانی بوده، اگر هم جرمی مرتکب شده با این شرایط باید عفو شود. محمد هم با اشاره به وضعیت امید کوکبی گفته به این میگویند اعدام خاموش. و تعداد دیگری از مخاطبان رادیو فردا با نامهای جمال، محمد، داریوش، شروین و نام مستعار نسبت به بهبود وضعیت امید کوکبی ابراز امیدواری کردند و خواستار توقف حکم او شدند. و یکی از شنوندگان رادیو فردا هم در پیامی تلفنی در این باره گفته:
نانجیب والی مملکتیه که فرزندان نخبه این مملکت رو در سیاه‌چال‌های خود محبوس و به انواع اقسام بیماری ها مبتلا نموده است. امید کوکبی یکی از این نمونه هاست.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، هفته پیش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به صورت غیرعلنی محاکمه شد. اتهام‌های این فعال مدنی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کمپین لگام، کارزاری برای لغو گام به گام مجازات اعدام عنوان شده است. نرگس محمدی که آخرین بار اردیبهشت ماه سال گذشته بازداشت شد، در سال 89 هم با اتهام‌های مشابه به 6 سال زندان محکوم شده بود. او به گفته همسرش بیماری فلج عضلانی دارد و شرایط زندان برایش مناسب نیست. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره برگزاری جلسه دادگاه همسرش میگوید:
ظاهرا آخرین جلسه بوده و آخرین دفاع صورت گرفته و منتظر بودیم حکم چی هستش. وکلا حضور داشتن ولی بارها هم دیگه گفتم در سیستم قضایی ایران وکلا بعد از بازجویی ها وارد پرونده میشن. این در حقیقت میشه گفت پرونده کلا شکل گرفته وسیل نهادهای امنیتی یا نهاد سپاه یا وزارت اطلاعات و بعد ایش پخته حاضر شده جلوی وکیل میذارن و متهم. البته جدا از همینا قاضی های مخصوصی هم هستن که حکمای مشخصی میدن. واقعا فعال حقوق بشر چه چیزی غیر شفاف یا امنیتی داره که باید دادگاه در فضای امنیتی برگزار بشه؟
و با وجود انتقادها از شمار اعدامها در ایران، روند استفاده از این مجازات همچنان ادامه دارد و طی هفته گذشته هم دست کم 6 نفر در رشت، مشهد و بندرعباس اعدام شدند که جرم 5 نفرشان قتل بود و جرم 1 نفر دیگر قاچاق مواد مخدر. اما آنطور که سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ میگوید، به جز این افراد طی هفته گذشته 11 تن دیگر هم به جرم قاچاق مواد مخدر در ارومیه و بیرجند اعدام شدند که خبر اعدام آنان در رسانه‌های رسمی ایران اعلام نشده است. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، در این باره می‌گوید:
موارد اعدام غیر رسمی به این شکل توسط ما گزارش میشه که یا شاهد مستقیم یا منابعی در داخل زندانها و در داخل سیستم قضایی، وکلا، خانواده. و همیشه موارد اعلام نشده و غیر رسمی باید توسط دو منبع مستقل از همدیگه تایید شن برای اینکه ما شامل آمارمون بکنیم.
به گفته عفو بین الملل، در سال گذشته حدود 1000 تن در ایران اعدام شدند، رقمی که ایران را پس از چین در رتبه دوم شمار بالای اعدام ها در جهان قرار می دهد. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.